أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين سيما قاتل فاطمة الزهراء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. تعجیل در فرج آقا امام زمان بقیت الله العظم، انشاءالله که به این مجلس و محفل و دلام و نظر رحمت بیندازن، هدیه کنیم به روح مطهره مادرشون حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله در دنیا و آخرت مشمول شفاعت اهل بیت علل خصوص حضرت زهرا صدیقه کبرا مظلومه شهید واقع بشیم. صلوات دوم بلند فرست و آل محمد و عجل فرجهم. ایشالله به زودی زود اربعین نبی عبدالله پای پیاده قبر شش گوشه و مطهره آقامون رو زیارت کنیم. صلوات فرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. سلوک مؤمنین در دهه محرم و طی سال طی عمر، کسی که داره مسیر به سمت خدا رو میره، این باید سیر و سلوکش ختم بشه با امام. یعنی این باید برسه به جایی که این حرکتش منتهی بشه به امام، دستشو بذاره در دست امام، امام اینو با خودش ببره و در این همراهی با امام و معیت و بودن با امام ایشالله ثابت قدم بمونه. اون چیزی که ما در زیارت عاشورا این مسئله رو خوب میبینیم، اونایی که اهل زیارت عاشورا هن که ایشالله هم هستند و ایشالله میشیم اگر نیستیم، این مطلبه که ما در زیارت عاشورا از خدا این گونه میخواییم: فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم. ما از خدا میخوایم. کدوم خدا؟ خدایی که ما رو تحویل گرفت، به قول معروف دیگه یه حالی بهمون داده، اکراممون کرده، گرامی داشته. خدا هر کسی رو گرامی نمیداره. اکرام، اكرمني بمعرفتكم، با معرفت اهل بیت و معرفت اولیائكم و معرفت دوستداران اهل بیت ما رو اکرام کرد. خدا این معرفت رو بر کسی نداده. اینی که معرفت پیدا کردیم به وجود مقدس اهل بیت، این اکرام خداست. در زیارت عاشورا میگیم اسأل الله الذي اکرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. یک، دوست داشتن اهل بیت و معرفت اهل بیت و محبت اهل بیت خدا به ما داده، اونم از باب اکرام. یعنی ما لیاقتشو نداشتیم ولی خدا داد. و رزقن البراءت من اعدائکم. این دو، ما از خدایی که این دو تا ویژگیه و این دو بال خیلی مهم، که اگر کسی این دو بال رو نداشته باشد، یکیش هم داشته باشه، نمیتونه پرواز کنه و به سمت خدا بره. این دو بال، تولی یعنی دوست داشتن اهل بیت، تبری بیزاری از دشمنان اهل بیت، خدا این دوتا رو به ما داده. حالا با این دو بال از خدا در زیارت اشرا چی میخواییم؟ ورزقن البراعت من اعدائکم. چی حالا؟ با این دو بال ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. یعنی ما تازه با این دو بال دوست داشتن اهل بیت و بیزاری از دشمنان و قاتلین اهل بیت، با این دو بال تازه میخواییم برسیم به معیت امام. یعنی انتهای سلوک و سیر ما، ما این همه میخواییم حرکت کنیم، این باید باشه ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. اینی که من به معیت یعنی همراهی امام برسم در دنیا و در آخرت. این دوتا بال یکیش هم نباشه نمیرسیم، این دوتا بال باید باشه. عاشورا صحنه کسانی است که یا این دو بال رو نداشتند، سلام علیکم، یا یک بال رو داشتند لذا به همراهی امام نرسیدند و الان ملعونند و الان مورد نفرینند و الان مورد عذابند. کسانی که نتونستن همراهی کنن ما تو زیارت عاشورا لعنتشون میکنیم، لعنتشون میکنیم. اگر میخوایم مورد لعن زمین و آسمان و آیندگان واقع نشویم باید همراهی امام کنیم. عاشورا دو صحنه داره، کسانی که همراهی امام کردند که الان در نعمتند و همراه امامند، در دنیا با امام بودن در آخرت هم باید، و یه سری که همراه امام نبودن. ما میخوایم بررسی کنیم عللی که موجب شد یک سری این عمر 70-80-60-50 که فرصتی است که ما برسیم به امام، همراهی امام کنیم. چرا بعضیا در عاشورا نتونستن همراهی امام کنند؟ بدون علت که نمیشه که، هر کاری که تو این دنیا میشه یه علتی داره. این مجالس برای اینه، این محافل که هر سالم تکرار میشه، بعضا ما هفتگی هم میایم روزه میخونیم برای اینکه به اینجا برسیم، برای اینکه بفهمیم چه ملاکی داشتن که عاشورایی شدند، چه ملاکی داشتن که دشمن ابی عبدالله شدند، چرا رفتند مقابل ابی عبدالله ایستادند، چرا نشست روی سینه امامش. بعضی از اینها کسانی بودند که در رکاب امیرالمؤمنین شمشیر میزدند. ما اینو میخواییم وقتی میریم تو سجده زیارت عاشورا چه میگیم؟ اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یک، خدایا شفاعت ابی عبدالله روزی ما کن در روز قیامت. و دو، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین. ثبات قدمی به ما بده، ثبات قدم. بعضی ها تا زمان امیرالمومنین در رکاب امیرالمومنین بودند اما ثبات قدم نداشتن، این همراهی امامشون تا آخر عمرشون نبود. اینا هم باید ببینیم چرا. در روز عاشورا امام حسین خیلی دوست داشت اونا هدایت بشند. امام حسین همه رو دوست داره چون امامه، امام دلش برای همه می‌سوزه و دوست داره همه هدایت بشن. چندین مرتبه امام شروع کرد به خطبه خوندن، نصیحت کردن، ولی اینا اعتنایی نمی‌کردن. به حدی که امام با اون نفس قدسی، با اون نفس الهی داره اینا رو نصیحت می‌کنه و اینها شروع کردن سر صدا در آوردن، هل هل کردن. چی بشه صدای امام به گوششون نرسه؟ چی میشه آدم به اون جایی میرسه که نه تنها نصیحت امام رو گوش نمیده و درش اثر نمیذاره، میرسه به یه جایی که جلو امام سر صدا میکنه آقا اصلا نمیخوام صدا تو بشنوم. یعنی این دیگه، یعنی رسیده به جای انقدر پست، انقدر رذل شده که میگه امام اصلا نمیخوام صدا تو بشنوم. نمیتونه بگه امام حرف نزن که سر صدا میکنه که اون صدای مبارک به گوشش نرسه. از امام پرسید آقا خیلی وضعشون خرابه، شما دارید از روی محبت، دلسوزی، مهربانی، شفقت اینا رو نصیحت میکنید، اینا به جایی که گوش بدن دارن هلهله سرصدا. امام یک کلام فرمود که این درسه، ما میخواییم علتیابی کنیم، ریشیابی کنیم چرا بعضی در کربلا به اینجا رسیدند. اینجا امام علت داره بیان میکنه، امام داره علت رو بیان میکنه، اینا چطور شد که به اینجا رسیدند. امام فرمود که اینها شکمهایشان از حرام پر شده است. امام در جواب اون شخصی که پرسید آقا اینا چرا دارن اینطوری هلهله میکنن تا صدای شما رو نشنون، امام فرمود شکمهای اینها از حرام پر شده. حرام و لقمه حرام یه کاری با آدمیزاد میکنه که جلو امامش میایسته. ما میخواییم برسیم به معیت امام، که اگر به معیت امام نرسیم دیگه از کاروان امام جا موندیم، عاقبت دخیل نخواهیم شد. چه کار باید بکنیم تا به معیت و همراهی امام برسیم در این عمرمون؟ امام داره کار یادمون میده، آقا لقمه پاک، لقمه حلال، روزی حلال. مرحوم چلویی کاسب بوده، از این کاسبای با انصاف، به دیوار مغازش زده بوده که پول دستی داده می شود، برعکس همه که داده نمی شود زده پول دستی داده می شود. این مرحوم چلویی چنان مقامی رسیده بود که امام زمانش رو دیده بود، خیلی مقامه. چیکار کنیم امام زمان ببینیم؟ چیکار کنیم برسیم به اون جایی که همراه امام باشیم؟ اونم تا آخره، نه تا نصفه، نه 30 سال، نه 40 سال، نه. ازش پرسیده بودن که چطور شد، یکی از عرفا پرسیده بود که چطور شد شما امام زمان دیدی؟ گفت از اون لحظه ای که نیت کردم لقمه هامو مواظب باشم. لقمه، از اون موقعی که مواظب لقمه‌ام شدم امام زمانم رو دیدم. لقمه اینقدر اثر داره. یه صلوات بفرستید. شیخ مفید از علمای بزرگ ماست، یه شاگرد داره به نام سید مرتضی. این سید مرتضی از این استادش میپرسه که آیا میتوان امام زمان رو دید؟ آیا میشه امام زمان رو ببینیم؟ شیخ مفید چی جواب میده؟ فرموده بود که اگر مردم همگی لقمه هاشون مواظب بودند همه امام زمان رو میدیدن. گفتی مرحوم چلویی چرا امام زمان رو دید؟ چون لقمهش مواظب بود. اینجا هم دوباره شیخ مفید به سید مرتضی میگه اگر مردم همه، نه علما، نه عرفا، نه همه، اگر همه مواظب لقمشون بودند همشون امام زمان رو میدیدند، همشون. اگر لقمه پاک بود، حلال بود، امام زمان میبینیم. اگر لقمه پاک نبود، حرام بود، خدای نکرده شبهناک بود، رو سینه امامت میشینی. فرقو ببین، یه لقمه است. اگر لقمه پاک بود امام زمان میبینی، اگر لقمه ناپاک بود رو سینه امامت میشینی. علمای ما اولین قدم لقمه است. پدر مادری که در روز قیامت مورد نفرین و بازخواست بچه هاشه، بچه رو میکنه به خدا میگه خدایا چرا پدر و مادر من به من روزی ناپاک دادند و باعث شدن من بدبخت بشم، گمراه بشم. پدر مادر تو این دنیا فکر میکنه بله بهترین امکانات تهیه کنم برای بچه‌هام، بهترین مدرسه، بهترین خونه، بهترین فرش، بهترین لباس، بهترین تلویزیون. خب میخواد بهترین ها برسه دور از این جمع، میره به سمت رشوه گرفتن و نزول و حرام. همین بچه روز قیامت موجب جهنمی شدن همین پدر مادر میشه. آیت الله مظاهری خدا حفظشون کنه، از علمای ماست در اصفهان، علمای بزرگ اخلاق ماست، خدا حفظشون کنه. ایشون فرموده بودن که با یه صلوات بیاید جلو که مجلس هم خراب نشه. آیت الله مظاهری فرموده بودن که سعادت و بدبختی یک نفری سلامتی علمای اسلام صلوات فرست. آز آقا بفرمایید بالا. تعجیل در فرج امام زمان صلوات فرست. آیت الله مظاهری فرموده بودن که سعادت و بدبختی یک بچه در گروه اون لقمه ایش که پدر مادر بهش میدن، حتی در زمان بارداری، حتی قبل از بارداری. و مثال میزد که حضرت زهرا وقتی میخواست به دنیا بیاد، خدا یک میوه بهشتی برای حضرت رسول فرستاد. اگر میخواییم بچه‌مون سعادتمند بشه، بچه‌مون اهل نماز بشه، بچه‌مون اهل روزه بشه، بچه‌مون وقتی بزرگ شد نایسته جلومون بزنه تو گوش خودمون، آبرونه تو محل نبره، باید مواظب لقمه ها باشی. یه وقت خدای نکرده این لقمه دور از این جمع یکی نزول میگیره، این دیگه نجاست اون پول، یعنی اون لقمه ای که به خود خانواده اون فرزند میخوره دیگه نجاست، رشوه میگیره دیگه، کم فروشی میکنه، کارمند از وقت کارش میزنه، معلم میره تو کلاس میشینه به جایی که بچه ها درس یاد بده شروع میکنه به شبه افکنی. اینا نساق پول حرومه، کم داره میذاره، کارمند کم میذاره، معلم کم میذاره، کاسب کم فروشی میکنه، اینا همه مصداق حرامخوریه و اثر میذاره. یه وقت هست نه من انصافا کارمندم دقیق کار میکنم، معلمم دقیق کار میکنم، کاسبم کم که نمیذارم بیشترم میذارم. اما میایم بررسی میکنیم میگم آقا حقوق واجبی که خداوند در مال شما قرار داده بود و شما ادا کردی؟ بله دروغ نگفتی، سر کسی کلا نذاشتی، رشوه نگرفتی، دستت درد نکن، اما خمستو دادی؟ زکاتتو دادی؟ خمس چیه؟ زکات چیه؟ خمس اگر به مالی و به پولی تعلق بگیره و اون طرف خمس مالش رو نده، کل مال حرام است. آقا من دفتم زحمت کشیدم، صبح تا شب دویدم، پول در بردم، حلال، دروغ نگفتم، سعی کسی کلا نذاشتم. خب عزیز من اینا که وظیفت بوده، وظیفت بوده دیگه، ما میخواییم بندگی خدا کنیم، نمیخواییم بندگی شیطان کنیم. دستت ده، ولی ما تشکر میکنیم از جانب خداوند متعال، من تشکر میکنم، ولی خمس بحث جداست. کسی که از اون مقدار پولی که به دست آورده، مثلا من سالی 5 میلیون درآمدمه، این 5 میلیون 4 میلیون خرجمه، مسافرت میرم، لباس میخرم، خوراکم، پوشاکم، همه چی، 1 میلیون بعد از یک سال 1 میلیون اضافه مونده، شما باید اون 1 میلیونی که اضافه مونده خمسشو بدی، یعنی 1/5 رو به عنوان حق امام زمان بدی. اگر ندی کل اون 1 میلیون مشکل داره، بعضی که خمس ندادن یه ذره کار براشون سخته، باید سریع رجوع کنن به مراجع و اجازه بگیرن. این پول پول امام زمانه و امام زمان اجازه این تصرف رو به کسی نداده. نگیم حالا پول امام زمان، نه، در روایتی آقا فرموده من راضی نیستم حتی 1000 تومنش، حتی 500 تومنش. اگر کسی به اموالش خمس میخوره، حالا اونایی که الان خودشون کارمندن، کاسبن، جوانایی که در آینده میخوان کار کنن، بدونن شروع به کار کردی، اولین حقوقتو که گرفتی سال خمسی قرار بده. اونایی که تالا ندارن برن سال خمسی برای خودشون درست کنن. این مشکل دار میشه. مالی که حرام شد وارد خون شد، این کلام بزرگان از خودم نمیگم، مالی که حرام شد حتی به این عنوان که زکات نداده، حتی به این عنوان که خمس نداده، وارد بدن شد، اون خون آلوده میشه. خونی که آلوده شد فکر آلوده میشه، فکری که آلوده شد به سمت گناه میره. خیلی اثر داره. مثال میزنن، میگن آقا شما یه پنبه رو بذارید جلو آهنربا، این پنبه این هر چقدر آهنربای قوی باشه جذب نمیشه، اما بیا مقداری آهن بذار وسط پنبه جذبش میکنه. این آهنه که باعث میشه پنبه جذب بشه، اما مال حروم است، وارد خون میشه، گناه جذب میکنه. این که میبینی بعضیا راحت به سمت گناه تمایل پیدا میکنن، بخش عمدش به خاطر این لقمه هاست. لقمه ها رعایت نمیشه. این بزرگترین، یکی از بزرگترین درس هایی است که در کربلا ما میتونیم استفاده کنیم ازش، که اونهایی که شکم هاشون، اینا ابی عبدالله فرمود، امام معصوم فرمود، شکم هاشون از حرام پر شده مقابل امام ایستادند. اگر میخوایم مقابل امام زمانمون نایستیم، اگر میخواییم خودمون، فرزندانمون، نسلمون محب اهل بیت بشن، نسلمون، فرزندانمون، خودمون یار امام بشیم، باید مواظب لقمه هامون انشالله باشیم و بدونیم که لقمه ها در نسل های ما اثرگذار خواهد بود. انشاءالله خداوند توفیق بده به ما بتونیم این گردنه ای که شیطان تو این گردنه وایساده نمیذاره به راحتی رد بشیم. چرا؟ شیطان میاد میگه، خب سختی کارو بگم بعد راه حلش هم بگم. شیطان میاد میگه بابا بچه خودت فقیر میشه، زن و بچت واجبترن، چراغی که به مسجد خانه رواس نمیدونم به مسجد حرامه، از این حرفا شروع میکنه ترسوندن. آیه قرآن میگه شیطان شما رو از فقر میترساند. آیه قرآن نقطه ضعف ما رو میدونه. تا میخوای دست کنی صدقه بدی، ما رو از فقر میترساند. تا میخوای خمس مال تو بدی، ما رو از فقر میترساند. بابا فقیر میشی، حالا الان جوونی کار میکنی، بابا هی میاد وسوسش. این فکر نکنیم راحته ها. اونایی که حالا میگه آقا بریم خمس بدیم، مطمئن باش شیطون میاد. اونی که آقا دیگه میخوام مال کامل پاک ببرم خونه، شیطان میاد و از طریق وعده فقر سری ما رو از فقر میترسونه، ما رو از فقر میترسونه. نشانه ایمان چیست؟ اینم راه حل. رسول الله فرمود که نشانه ایمان یک نفر این است که فرزند مرا از فرزند خودش بیشتر دوست داشته باشه، من رسول الله از خودش بیشتر دوست داشته باشه، اولاد منو از اولاد خودش. بخوایم ببینیم این چطور میتونه به ما کمک کنه. آقا ما داریم میگیم خمس نصفش برای امام زمان، نصفش برای سادات فقیر، یعنی جو از دو طرف منصوبه به رسول الله هم دیگه. او که امام زمان است که ما در زیارت ها وقتی میریم میگیم که به امام اینطوری میگیم پدر مادرم فدات، جانم فدات، پولم فدات، همه چیزم فدات. اینی که به امام میگیم. از اون طرف که نصفش برای سادات، اونم که فرزندان رسول خدا. رسول خدا فرمود شما منو از خودتون بیشتر دوست داشته باشید و اولاد منو از اولاد خودتون. امر بین اولاد رسول الله و اولاد خودمونه. من میخوام فرزندم رو بفرستم مدرسه غیر انتفاعی، بهترین لباسم، بهترین خوراک، اما اگه خمس بدم دیگه نمیشه. الان باید تو خونه 5 متری بشینم، اگه خمس ندم تو خونه 100 متری میشینم. بچه‌م راحته. این ملاکه دیگه. ببینیم بچه خودمون رو انتخاب میکنیم یا بچه رسول خدا رو، کدوم واجب ترن؟ چون شیطان میخواد بیاد بگه که فقر دیگه، بگه اگر که خمس تو بدی دیگه نمیتونی بری بر بچت بهترین مدرسه ثبت نام کنی، نمیتونی بری بر بچت بهترین لباس رو بخری، نمیتونی بر بچت بهترین عروسی رو بگیری، نمیتونی بهترین جهیزیه رو بدی، پس خمس نده. میگیم بابا اینا که همش فدای یک تار موی امام. ادعای ما بچه شیعه اینه دیگه. اینا که بابا به فدای یک تار موی امام چقدر راحت میگه بابا خمس میدم از ته دلم، یکی پوله، جون میدم، سر میدم، یکی پوله. کسی به این معرفت برسه که داره پولشو میده برای امام زمانش، میگه بابا این که پوله. بعد تازه خود امام گفته من جبران میکنم، حالا اینش بماند. امام هادی فرمود ما ضمانت میکنیم کسی که خمسشو بده، خود ما ضمانت میکنیم که خدا بیشتر از اون بده. این که اصلا ضمانت امام پوشی اصلا اینم نبود، ما باید بگیم جونم فدای آقا، این که پوله. وقت بزنیم تو دهن شیطان، چون شیطان میخواد بیاد ما رو از فقر بترسونه. بچه همونو بذاره جلومون بگه بچت بچت، بگه بابا امام من علی اصغر گرفت رو دستش تا من بچه شیعه شیعه بشم. بچه هم فدای علی اصغر امام. و بدونیم این لقمه اثرگذاره. بازم تکرار میکنم لقمه اثرگذاره در نسلمون، در عاقبت به خیریمون. خداوند متعال توفیق بده. حق خدا ابی عبدالله هممون اهل دقت در کسب، دقت در این حقوق واجبی که خداوند در عهدمون گذاشته. اونایی نترسید، اونایی که تا حالا ندارن برن پیش مراجع، مراجع دست باز میگیرن یا قسطی میکنن، بالاخره نمیذارن چون مراجع میدونن اثر میذاره، راه بازه، میتونی آقا قسطی کن، مثلا ماهی من 100 تومن 50 تومن. انشالله برید به دفتر مراجع مراجعه کنید که انشالله هممون اهل لقمه پاک و حلال بشیم. شب یتیم امام حسن، امشب میخواییم یتیم نوازی کنیم. در روایت فرمود برید دست نوازش به سر یتیمان بکشید. اصلا سیره ائمه ما این بوده، یتیم نواز بوده. خود امام حسن یتیم نواز بوده. اما یا امام حسن شما یتیم نوازی میکردی، اما چه بلایی سر یتیم شما آوردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم ایشالله یه روز کربلا سلام بدیم. السلام علی و علی و علی اولاد و علی قاسم. 13-14 سال بیشتر عمر نداره، اومد از امام اذن میدان بگیره، امام فرمود قاسمم تو یادگار حسن منی، من تو رو میبینم آرامش پیدا میکنم. قاسمم بالاخره اذن میدان رو گرفت، امام حسین همچین قاسم رو در آغوش گرفت. تاریخ می نویسه انقدر این عمو برادرزاده گریه کردن تا هر دو قش کردن. هیچ جا هیچ ودا اینطوری نیست که امام حسین قش کنه، اما تو ودای قاسم قش میکنه. قش کرد زمین افتاد، یادگار برادرشه، یادگار حسنشه. اما رفت جنگ نمایانی کرد، جنگ نمایانی کرد. اما ز لحظه آخر خان دیگه بریم دیگه، مدعای روزه رو میخونم براتون، بریم اون لحظه آخر. اما ز لحظه آخر که دست و پا میزد، اما ز لحظه آخر که دست و پا میزد، عموی بی کس خود را فقط صدا میزد. امو جان به دادم برس، امان ز تشنگی و پاکشیدنش برخواه. آقا آقا امشب کم نذاری ها، انشالله مدعامی و فیض میدن. امشب میخوام یتیم نوازی کنیم، امشب میخوام یتیم نوازی کنیم. حسین